ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمار تلفات فلسطینی‌ها در نوار غزه از 27 هزار نفر عبور کرد. آمریکا و متحدانش از حملات جدید علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران خبر دادند. حوثی‌های یمن می‌گویند حملات آمریکا و متحدانش بی پاسخ نخواهد ماند. به گزارش مقام‌های بهداشتی نوار غزه، تعداد کشته شدگان فلسطینی در این منطقه از آغاز دور جدید درگیری‌ها در نیمه مهر ماه، 4 ماه پیش، به 27400 نفر نزدیک شده است. بر اساس این آمار، تاکنون بیش از 66600 تن هم در حملات ارتش اسرائیل زخمی شدند. این گزارش که در شبکه تلگرام منتشر شده، همچنین می‌گوید که تنها در 24 ساعت گذشته دست کم 127 تن کشته و 178 نفر زخمی شدند. در این بیانیه تاکید شده که هنوز تعدادی از اجساد از زیر آوار خارج نشده و بنابراین آمار قربانیان بیش از تعداد اعلام شده است. دور تازه درگیری‌های اسرائیل و فلسطینیان از نیمه مهر ماه و در پی حمله غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل آغاز شده. حمله‌ای که در آن حدود 1200 اسرائیلی کشته و نزدیک به 240 تن هم به گروگان گرفته شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌شناسند. آمریکا و بریتانیا حملات هوایی تازه‌ای علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران انجام دادند. بنابر اعلام پنتاگون، این عملیات ساعت 23:30 دقیقه شنبه 14 بهمن ماه به وقت یمن انجام شد و طی آن 36 نقطه در 13 محل هدف قرار گرفت. به گفته فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی یا سنتکام، این حملات با مشارکت بریتانیا و پشتیبانی چندین کشور دیگر انجام شده و طی آن چندین انبار زیرزمینی و تأسیسات مربوط به سامانه‌های موشکی، پهپادی، رادارها و بالگردها هدف قرار گرفتند. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، در بیانیه‌ای تأکید کرد که این عملیات پیام واضحی به حوثی هاست که در صورت تداوم حملات خود به کشتی های عبوری از دریای سرخ با عواقب بیشتری روبرو خواهند شد. یحیی سری، سخنگوی شبه نظامیان حوثی، میگوید حملات تازه آمریکا و بریتانیا به مواضع این گروه به گفته او بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند. این سخنگوی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه اقدامات آمریکا و متحدانش مانع اجرای برنامه‌های این گروه نخواهد شد، تهدید کرد که حملات آنها به منافع آمریکا و بریتانیا در به گفته او حمایت از مردم غزه ادامه خواهد داشت. و روسیه میگوید در حمله نیروهای اوکراینی به یک نانوایی در شهر لیسیچانسک که دست کم 28 تن از جمله یک کودک کشته شدند. به گفته مقام‌های روس، این نانوایی شنبه شب هدف قرار گرفت و نیروهای امدادی در طول شب مشغول خارج کردن اجساد و مجروحان از زیر آوار بودند. شهر لیسیچانسک در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین واقع شده و مدت هاست که در اشغال نیروهای روسیه است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ادعا کرده که در حمله به این نانوایی از تسلیحات غربی استفاده شده و خواستار محکومیت آن از سوی جامعه بین الملل شد. در پی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره لزوم توقف رشد نقدینگی، بانک مرکزی ایران گزارشی منتشر کرده که حاکی از رشد نزدیک به 32% نرخ نقدینگی در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال است. علی خامنه‌ای 10 بهمن ماه در دیدار با فعالان اقتصادی خواستار توقف یا کاهش رشد نقدینگی در ایران شد و ادعا کرد نارضایتی‌های تولید کنندگان نشان دهنده عمل نکردن دولت به تذکرات او در سال گذشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس، داشتم، نظر وی را در مورد تذکرات اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی و علت عملی نشدن آنها جویا شدم. روشنک آسترکی:
من فکر میکنم میکنم صحبتهای که ایشون داشته برمیگرده به اینکه اون چیزی که ما از اقتصاد ایران میبینیم و چشم اندازی که داریم مشاهده میکنیم، چه در بدنه اقتصاد جاری هست، چه در زمینه لایحه بودجه و بودجه پاشی‌های خیلی گسترده‌ای که امسال با توجه به بحران عمیق اقتصادی داره صورت میگیره. من فکر میکنم که این چشم‌انداز به ما نشون میده که در ماه‌های آینده بحران‌های اقتصادی برای جمهوری اسلامی خیلی شدیدتر خواهد شد. این بحران‌ها به دلیل اینکه راهکارهایی که براش در نظر میگیرند هم راهکارهایی هست که معمولاً کسری بودجه رو از جیب مردم جبران میکنن و از طرف دیگه راهکارهایی هست که تورمزا هستن. در نتیجه میدونن که مردم از دو صورت، یعنی چه از لحاظ افزایش تورم و گرانی ها و چه از افزایش تحمیل هزینه جبران کسری بودجه بر جیبشون، دچار مشکلاتی خواهند شد. این تصویر وجود داره و من فکر میکنم تذکری که رهبر جمهوری اسلامی داده یا اشاره‌ای که کرده به موضوع نقدینگی برمیگرده به اینکه یک پیش درآمدی داره میزنه مبنی بر اینکه به مردم بگه که ما حواسمون هست و من نمیخوام این اتفاقات بیفته، یا من میدانستم یا من تذکر دادم، و توپ رو اصطلاحاً بندازه توی زمینه دولت و دولت رو مقصر نشون بدن در آنچه که در اقتصاد ایران وجود داره جاری و ساریه و آنچه که در ماهای آینده تشدید خواهد شد به شکل فشارهای معیشتی بر مردم.
خب رشد نقدینگی رو کارشناسان میگن به خاطر فشار دولت به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس بدون پشتوانه به منظور پوشش کسری بودجه است. و خب این نکته ای که همه میدونن که وقتی تورم در یک کشوری رشد میکنه نباید اسکناس چاپ کرد. چطوری هستش که با وجود واضح بودن این قضیه دولت جمهوری اسلامی اصلا انگار نه انگار که چنین اصلی در اقتصاد جهان وجود داره و همچنان داره ادامه میده؟
من فکر میکنم برای جواب به این سوال بعد دوست موضوع رو نگاه بکنیم. یه موضوع این هستش که اساساً ساختار شیوه بودجه نویسی و تخصیص بودجه در جمهوری اسلامی یک ساختار معیوبیه. من باز رجوع میکنم به لایحه بودجه امسال که در حال بررسی است در مجلس شورای اسلامی، که واقعا به چه دلیلی در یک اقتصادی که بیش از دو سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارن و تورم رو نتونستن از کانال 40% پایین تر بیارن و قیمت واقعی دلار در اون اقتصاد بین 70 تا 80 هزار تومان هست و با ارزپاشی نگهش داشتن در کانال 50 هزار تومان، به چه دلیلی باید بودجه صدا و سیمایی که مخاطب خاصی هم نداره 3 برابر افزایش پیدا کنه؟ این مثال زدم که این توضیح رو بدم که در جمهوری اسلامی اساساً اولویت‌ها اقتصادی دیده نمیشه در حوزه اقتصاد از جمله بودجه نویسی. در نتیجه نهادهای حکومتی، نهادهای ایدئولوژیک، سازمانهای تبلیغاتی و بازوهای تبلیغاتی حکومت همچنان بودجه های خودشون رو خواستار هستند. نهادهای امنیتی در سالهای گذشته به دلیل گسترش اعتراضات مردمی بودجه هاشون خیلی افزایش پیدا کرده و اختصاص بودجه به اینها با محاسبه درآمدهای کشور صورت نمیگیره، با محاسبه حفظ حیات نظام صورت میگیره. این بودجه ریزی ها به این شکل از یک طرف، از طرف دیگه ساختار فاسدی که در جمهوری اسلامی وجود داره در اقتصادش، اینها همه باعث میشه که همون حد درآمدهای ناچیزی که در شرایط تورمی هم عاید کشور میشه در ساختارهای اقتصادی به درستی به کار گرفته نشه. نتیجه این روند میشه یک روند که همراه با کسری بودجه هست و دولت دستش از منابع به ویژه منابع ارزی ناشی از صادرات نفت هم کوتاه شده. خیلی امیدوار بوده دولت رئیسی که بتونه پولهای بلوکه شده که گفتن آزاد شده و خیلی هم براش تبلیغات کردن رو بگیره و یک تنفس ارزی داشته باشه، منابعی در دستش بیاد، منابع هنگفتی در دستش بیاد که دست کم بتونه تا پایان دولت اول رئیسی رو، یعنی تا 2 سال تقریبا آینده رو مدیریت بکنه کشور رو. اما بر اساس گفته های احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که هفته پیش اعلام کرد که پول های بلوکه شده هنوز از قطر آزاد نشده، این نشون میده که محاسبات دولت به هم ریخته و در نتیجه با توجه به اون ساختار معیوبی که توضیح دادم چاره جز این نداره که با افزایش نقدینگی، یعنی کارهایی که نهایتاً به افزایش نقدینگی منتهی میشه، بتونه کسری بودجه رو جبران بکنه. و اتفاق بدتری که میافته اینه که چون ایران اقتصادش رشد اقتصادی بالایی رو نداره و میزان افزایش نقدینگی از میزان رشد اقتصادی خیلی بیشتره، در نتیجه یک فشار مضاعفی به روند افزایش تورم میاد و تورم به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنه در نتیجه افزایش نقدینگی. و همونطور که اشاره کردم متاسفانه فشار این مسئله هم کاملا بر معیشت مردم خواهد بود.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در مرحله یک هشتم نهایی 18 دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا روز گذشته تیم ملی فوتبال ایران با برتری 2-1 مقابل ژاپن به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد. شاگردان امیر قلعه‌نویی در مسابقات 1/4 نهایی مقابل قطر به میدان خواهند رفت. در همین زمینه همکارانم نسرین افشار و مهدی رستم‌پور نگاهی دارند به اتفاقات و البته حواشی این جام.
روی دروازه و گل.
شنونده برنامه جام 18 هم هستیم. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور درباره یه شگفتی دیگه در جام ملت‌های آسیا با شما صحبت می‌کنیم. یکی از مهمترین بازی‌های تاریخ فوتبال ایران روز گذشته رقم خورد و اونم پیروزی بزرگ مقابل برترین تیم آسیا یعنی ژاپن بود.
ژاپنی که حتی تو نظرسنجی سایت‌های ایرانی قهرمان جام ملت‌ها تصور می‌شد، اما با گل‌های محبی و جهانبخش 2-1 به ایران باخت. ایران بعد از انقلاب اسلامی هیچ وقت به فینال نرسیده، اما حالا فقط یه قدم، یا بهتره بگم یه وجب، با فینال فاصله داره.
آره واقعاً ژاپن پرستاره با 2 باخت از 5 بازی قطر رو ترک کرد. مهدی، آمار ضعیف 8 گل خورده رو دیگه به جا گذاشتن. واقعا کی فکرشو میکرد ایران بعد از اون بازی پر اشتباه مقابل سوریه بدون حضور مهدی طارمی بتونه تو 90 دقیقه وقت قانونی کار ژاپن رو تموم کنه و به نیمه نهایی برسه؟
طارمی اشاره کردی، قبل از بازی ژاپن گفته بود کد تن تیم ماست. حالا توضیحاتشو بشنویم که داره میگه منظورش از این جمله چی بوده.
ما از روز اول یه تیم بودیم و هنوز که هنوزم یه تیمیم. حتی قبل از بازی ژاپن من گفتم کتنه کیه؟
آره.
کتنه بازیکن نیست، کتنه تیم ماست. مایی که میگیم یعنی شما جزشین، کادر فنی، مردم، کل ایران جزشن. به هر حال
صحبت‌های مهدی طارمی رو شنیدیم که به خاطر محرومیت مقابل ژاپن بازی نکرد. حالا اما از 24 تیم جام ملت‌ها فقط 4 کشور باقی موندند. مهدی، سوال مهم من اینه که آیا بعد از بازی با قطر این کدی که مهدی طارمی میگفت تن تیم ملی ایران باقی میمونه؟
سوال خوبیه. ایران تو این جام در هر 5 بازی نیمه خوب داشته. حتی مقابل ژاپن هم نمایش نیمه اول چنگی به دل نمیزد، اما نیمه دوم فراتر از سطح فوتبال آسیا بود. حالا میخوام بگم از اینجا به بعد یه نیمه خوب کافی نیست. نمیشه از نیمه نهایی و فینال جام ملت‌ها سربلند خارج شد مگه اینکه هر دو نیمه رو قوی ظاهر بشی. قطر بعد از اخراج کیروش تیم قدرتمندی شده که سودای تکرار قهرمانی دوره قبلو داره. در باد پیروزی مقابل ژاپن خوابیدن میتونه 48 سال تلسم فینال آسیا رو برای ایران 52 ساله کنه.
آره واقعا روزای فوق‌العاده حساس و پرالتهابیه برای فوتبال ایران. نزدیک به 19 سال بود که ایران ژاپن رو نبرده بود. حالا این اتفاق افتاد. فاصله امتیازهای دو تیم در رنکینگ فیفا خیلی کم شده و حالا ایران در صورت رسیدن به فینال جایگاه شماره 1 آسیا رو تو رنکینگ به دست میاره. قطریام طبق آمار تو 10 تا بازی گذشته موفق نشدن ایرانو ببرن. سوالم اینه که آیا ایران میتونه برتری 10 سالش رو حفظ کنه و به فینال برسه؟
نسیم، وقتی هافکای ایران به خوبی تونستن واتارو اندو از لیورپول رو مهار کنن، پس باید بتونن از عهده اکرم عفیف هم بر بیان. مهار عفیف یعنی کشیده شدن ترمز هجومی قطر اگه این اتفاق بیفته، و از طرفی اردن هم بتونه کره رو ببره، دیگه همه چی رویایی میشه برای ایران. اما خب مشخصه ای اصلی اینجا اینه که هر مسابقه و بازی قبل و بعدش فرق میکنه. یعنی نه قطر مقابل ایران از پیش باخته است، نه کره مقابل اردن از پیش برنده.
دقیقاً 4 تا تیم باقی موندن برای 3 مسابقه، 2 بازی نیمه نهایی و 1 فینال. و البته در مورد نگاه متفاوت و اختلاف نظر ایرانی درباره موفقیت ها و ناکامی های ورزشی، حالا با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر جامعه در شبهای دیگه در این مورد بیشتر صحبت میکنیم، چون الان دیگه وقتمون تموم شده و باید خدافظی کنیم.
بله، گزارش ورزشی ما رو میشنیدید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.